اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آن سفیر هستم و برنامه خبری شنبه 23 ماه دسامبر پیشکش میکنم. حکومت های چین و ترکیه یک بار دیگه بر روند مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلیان تاکید کرده و گفتند که از راه حل دو دولت جداگانه اسرائیل و فلسطین حمایت میکنند. گزارش است که در لابلای این برنامه خبری برایتان برگزیدیم. و اما قبل از پخش محتوای این برنامه خبری توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مسکو ابراز آمادگی کرده است تا در بخش افغانستان با ایالات متحده آمریکا همکاری کند. زمیر کابلوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور پوتین برای افغانستان و رئیس شعبه آسیا در وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای که امروز از سوی خبرگزاری رسمی آن کشور به نشر رسید گفت که روسیه در این عرصه با الیس ویلز، سرپرست کرسی معاونیت وزارت خارجه آمریکا، تماس خود را نگه می‌دارد. این در حالی است که مقامات نظامی آمریکا روسیه را به تماس با طالبان متهم کرده بودند، ادعایی که روسیه آن را رد کرده است. تاجیکستان که دروازه شیرخان بندر را از چند روز گذشته بر روی افغانستان بسته بود، دوباره برای واردات و صادرات اموال تجارتی باز کرده است. نعمت‌الله تیموری، سخنگوی والی کندز، گفت که هنوز هم این دروازه بر روی افغان‌هایی که برای سیاحت می‌روند بسته است. آقای تیموری تأکید کرد که تاجیکستان هنوز دلیل مسدود شدن این دروازه را واضح نساخته، اما به گفته وی امکان دارد به مناسبت مراسم سال نو عیسوی و جشن کریسمس بسته شده باشد. مسدود شدن بندر حیرتان سبب شده که باشندگان مناطق سرحدی ولایت بدخشان افغانستان با مشکلات جدی مواجه گردند. آن مناطق در داخل خاک افغانستان فاقد راه‌های ترانسپورتی بوده و در صورت مسدود ماندن سرحد تاجیکستان، مردم آن مناطق را کمبود شدید مواد غذایی تهدید خواهند کرد. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، امروز با سخنان تند گفت که مأمور باد آوردن است و حزب وی هر تصمیمی که در موردش بگیرد آن را میپذیرد. آقای نور روز شنبه گفت که مقام ولایت بلخ مأموریت بسیار کوچک برای جلوگیری از حضور داعش و طالبان است، در حالی که به گفته خودش در سطح افغانستان در معاملات سیاسی شریک میباشد. آقای نور تأکید کرد که اگر حرکت‌های مدنی نتیجه مطلوب را نداد، با مشوره اعضای رهبری حزبش متواصل به گزینه‌های دیگر خواهد شد، ولی گزینه‌های احتمالی را روشن نساخت. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. شهروند استرالیایی افغان تبار که در شهر ملبورن استرالیا موترش را بر آبرین رانده و دستگیر شده است، روز شنبه در برابر محکمه رسما به 18 مورد تلاش به قتل و یک مورد به خطر انداختن حیات متهم گردید. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
پلیس میگوید سعید نوری 32 ساله مشکلات روانی داشته و مواد مخدر استعمال میکرده است و باور نمیرود که اقدامش ربط به دهشت افغانی داشته باشد. نوری هنوز در توقیف به سر میبرد و قرار است روز چهارشنبه دوباره در برابر محکمه حاضر شود. محکمه امروز حکم کرد که وضعیت روانی سعید نوری ارزیابی شود. از جمله زخمیان واقعی روز پنجشنبه، 12 تن آنان هنوز در شفاخانه بستری بوده و وضع 3 نفر آن وخیم میباشد.
ادامه مشروح خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر سقوط یک بس از فراز پل به یک دریا در راجستان هند، کم از کم 32 نفر جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شده است. پلیس با تایید این خبر میگوید که در مورد دلیل رویداد تحقیقات را آغاز کرده است. خستگی رانندگان، غفلت، وضعیت ناهنجار و خرابی جاده ها و بی‌توجهی به حفظ و مراقبت موترها اسباب معمول چنین حوادث ترافیکی را در هند تشکیل می‌دهد. طبق آمار پلیس، هند بلندترین رقم تلفات ناشی از حوادث ترافیکی را در جهان داشته و هر سال از بابت آن بیش از 110 هزار نفر در آن کشور هلاک می شود. قرار یک خبر دیگر، در حادثه ترافیکی در مصر نیز 13 تن کشته و 8 نفر دیگر مجروح شده است. رئیس جمهور روسیه دیدگاه خود را درباره عصری سازی آن کشور در حال بیان می کند که برخی از رقبای وی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ کاندید کردند. ولادیمیر پوتین روز شنبه در کنگرس روسیه متحد تعهد کرد که انگیزه های گسترده تر را برای مشاغل در روسیه ارائه کرده، علیه فساد مبارزه نموده و منابع اضافی را در سیستم زیربنایی مراقبت های صحی و تعلیمی روسیه اضافه می کند. با توجه به حمایت 80% مردم روسیه از ولادیمیر پوتین، انتخاب دوباره وی دور از امکان نبوده و اگر یک بار دیگر در انتخابات ماه مارچ به کرملین راه یابد، پس از استالین برای بیشترین مدت اداره امور روسیه را در دست داشته است. شورای امنیت ملل متحد حمله میزایل بالستیک این هفته شورشیان حوثی را بر ریاض پایتخت عربستان سعودی با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. اعلامیه روز جمعه آن شورا همچنان از تداوم حملات حوثی های یمن بر عربستان ابراز نگرانی کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن گفت که آنان توانستند میزایل را خونسا سازند. هدف آن میزایل قصر یماما در ریاض بود، جایی که پادشاه عربستان در نشست هفته وار خود با مقامات حکومتی در آنجا حضور می داشته باشد. شورای امنیت ملل متحد خواهان وضع تحریمات نظامی علیه حوثی های یمن شده، از جانب دیگر در آن کشور از جوانب درگیر خواست مذاکرات را برای حل و فصل سیاسی بحران آغاز کنند. بیش از 63 هزار نفر در ایالات متحده در سال 2016 به خاطر استفاده از مواد مخدر جان خود را از دست دادند. این رقم بیشتر از مرگ ناشی از سرطان پستان است. در ایالات متحده آمریکا در سال 2016 41 هزار نفر به خاطر سرطان پستان جان خود را از دست داده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مرکز ارقام صحی که بخش از مراکز پیشگیری و کنترل بیماری ها در ایالات متحده است می گوید که در سال 2016 مجموعاً 63600 نفر به خاطر افراط در مصرف مواد مخدر در این کشور جان باخته و این سال را به مرگبارترین سال در ایالات متحده برای این گونه مرگ تبدیل کرده است. شبکه خبری CNN در گزارش نوشته است که بیشتر این مرگ و میرها در ارتباط با دسته از مواد مشتقات تریاکند. آمار جدید نشان می‌دهد که 42249 نفر به خاطر استفاده از مواد کیمیایی مخدر جان دادند.
و در آخرین خبر، آتش سوزی وسیع در ایالت کالیفرنیای آمریکا که تا حال مساحت بیش از 100 هزار هکتار اراضی را سوختانده، از سال 1932 میلادی بدین سو در تاریخ آن ایالت بی‌نظیر است. این آتش سوزی که به نام تامز معروف شده 4 دسامبر بدین سو در نواحی جنوب کالیفرنیا شعله‌ور می‌باشد. کارمندان اطفایه گفتند که بیش از 2800 نفر مشغول تلاش‌های آتش نشانی بوده و تا حال یک کارمند اطفایه و یک باشنده محل جان باختند. مقامات می‌گویند 65% آن آتش سوزی مهار شده است. تا کنون بیش از 1000 ساختمان سوخته و بیش از 177 میلیون دلار خساره به بار آمده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوستان عزیز، عالم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. حتی محمد نور، ولی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، بازخوانان تند امروز گفت که مامور بادآورده نیست و حزب وی هر تصمیمی را که در موردش بگیره او را قبول میکنه. در این مورد میرویس بیژن گزارش داره که با هم به او گوش میدیم.
حتی محمد نور، ولی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، که هفته پیش استعفایش از سوی رئیس جمهور غنی منظور شد، گفته است که او طرف مذاکرات حزب جمعیت اسلامی با حکومت وحدت ملی می باشد و بناهن حکومت نمی تواند وی را از سمت ولایت بلخ برکنار کند. آقای نور رهبری حکومت وحدت ملی را هشدار داد و گفت تأکید بر برکناریش از سمت ولایت بلخ به رهبران حکومت گران تمام خواهد شد.
حتی محمد نور ولایت بلخ اقتصاد کوچک است، مأموریت است بخاطر که به شما مردم خدمت بکنم. دایش نگاه اینجا، طالب نگاه اینجا، زورگیری کسی سرتان نکنند. اما ما در سطح افغانستان در ما در بازی شدید بودیم. پس حال چطور میتونم که ما یک طرف مذاکره بودم و شون حق وزارت و سفارت و قنسلگری و قماندانی و زون و این و آن و آن بخوایم، بعد من یک کسی دیگه که طرف مذاکره با من بوده، من طرف مقتوب میدم تو را برطرف کنم.
آقای نور با هشدارهای مکررش به ارگ و سپیدار تاکید کرد که ریاست جمهوری و قصر سپیدار نباید از حضور جامعه جهانی استفاده سو بکنند. این مقام پیشین ولایت بلخ یکی از آمیان دکتر عبدالله در 2 دور کارزارهای انتخاباتی بود و ایرا مار آستین برای خود و حزب جمعیت اسلامی خطاب کرد.
این جسی مفهمی بود یارده و ما خطا کردیم، اشتباه کردیم. این ماری آستین است این متاسفانه این دیگر رهبری جلد پارت میخواد پارچه کنه. ولی خوشا به حال ابو پدر پدر این اعضای شورای رهبری که در دامن اون ندهند نگره دخل پول بدن، سکرتاریت بود باشه، مشاوریت بدن، موتر بدن، این بدن، آن بدن
ارچند ریاست جمهوری و قصر سپیدار در پیوند به گفته های اخیر عطا محمد نور والی سابق بلخ و رئیس اجرایی به جمعیت اسلامی واکنش نشان ندادند، اما همزمان با این مجلس نمایندگان در نشست امروزش از حکومت خواست تا جلوی افرادی که بر ضد دولت عمل می کنند را بگیرند. لیلی محکمی یک عضو مجلس نمایندگان گفت
داشته باشیم هیچ وقت باید ما طرفدار شخص که اصلا مقابل دولت استادگی میکنن نباشیم. اگر ما میخواییم که وطن خود آرام بسازیم، وطن خود از جنجال کنار بره، اما باید ایره باید قبول کنیم که رئیس جمهور خودش میفهمه که چی کار بکنه چی نکنه. خواهش معمیست که بس است که بگذارن وطن ما آرام باشه.
عطا محمد نور والی سابق بلخ در سخنرانی امروزش در مزار شریف تاکید کرد که علاقمند اداره ماموریت در سمت ولایت بلخ نمیباشد، اما نمیگذارد که شمال افغانستان دستخوش فعالیت گروه های تروریستی چون داعش و طالبان شود و دستاوردهایش زیر سوال برود. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی می‌گویند که اگر حکومت برای سرکوب مخالفان مسلح با خصوص گروه طالبان در ولسوالی قره‌باغ ولایت اقدام نکنه، اونا در چند روز آینده مسیر شاهراه کابل کندهار را برای ترافیک مسدود می‌سازند. اعضای شورای ولایتی غزنی ادعا میکنند که طالبان 8 ماه قبل 12 باشنده قریه میخته ولسوالی قره‌باغ را به گروگان گرفته و 3 روز قبل 3 مسافر دیگر را در ولسوالی واعظ به قتل رساندند. اما طالبان دیگر باره چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ظفر بامیانی فرستاده.
اعضای شورای ولایتی و برخی از باشندگان ولسوالی قره‌باغ غزنی میگویند که حدود 8 ماه قبل طالبان مسلح 12 فرد ملکی از باشندگان ولسوالی قره‌باغ را به گروگان گرفته و حکومت محلی در زمینه رهایی آنان هیچ اقدامی انجام نداده است. معترضین در غزنی میگویند که 3 روز قبل نیز طالبان مسلح 3 فرد ملکی را در ولسوالی واغز این ولایت به قتل رسانده، اما اداره محلی غزنی اخیراً 3 فرد طالبان را از حبس رها کرده است. اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی قره‌باغ به حکومت هشدار داده میگویند که در صورت عدم رهایی این گروگان‌ها و سرکوب نشدن مخالفین دولت در این ولایت، آنان مسیر شاهراه نمبر 1 یا شاهراه کابل قندهار را به رسم اعتراض برای ترافیک مسدود خواهند کرد. حسن رضا یوسفی سرپرست و عضو شورای ولایتی غزنی میگوید
2 روز قبل 3 روز قبل از همین تعداد اشخاص و افرادی که در اونجا بندی است، بر علاوه از تعداد دیگری که چهار اطراف از این قریه‌جات را که توسط طالبان ماندگذاری شده، اینا از رای واغز میخواستن که به ولایت غزنی بیاین که متاسفانه بسیار بیرحمانه اینا را به قتل رساندن و همچنان تعدادی 12 تن دیگر هم که مشمولش زنان هم بودن اینا را لتکوب کردن.
این عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که در صورت عدم سرکوب مخالفین دولت در این ولایت و رهانه شدن 12 گروگان ملکی از نزد طالبان، آنان اعتراضات گسترده ای را انجام خواهند داد. طالبان در چند هفته اخیر با فشارهای مکرر و نشر ابلاغیه از مردم ساحات مختلف ولسوالی قره‌باغ خواستار پرداخت مالیهشان به این گروه شده بودند. هاشم گلستانی یکی از باشندگان ولسوالی قره‌باغ غزنی در این باره میگوید
وضعیت حیاتی در قره‌باغ خراب و بازی میشه با حق حیات انسان، مسائل حقوق بشری هرگز رعایت نمیشه. والی غزنی هم به جای تأمین امنیت قره‌باغ میگه شما برید مشکلتون رو با طالبان حل بکنید.
معترضین و برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی به حکومت هشدار میدهند که در صورت بی‌توجهی بیش از حد به وضعیت مردم، آنان در چند روز آینده دروازه های چندین اداره حکومتی را مسدود و مسیر شاهراه نمبر 1 را برای ترافیک بند خواهند کرد. میثم صحرا یکی از فعالین مدنی غزنی غزنی میگوید
حتی وضعیت اجتماعی سیاسی مدنی فرهنگی ما به سوی مافیا جدن میره. خب وقت یک توافق نانوشته بین حکومت دارای ما بین وکلای ما باشه و همچنان رسانه ها هم شاید مجبور بکنه که صدای قلباغ به هیچ وجه انعکاس پیدا نکنه، دادخواهی در غزنی سرکوب میشه، وکلای ما مسائل را مطرح نمیکنه در پارلمان، حتی کوتاهی های از سوی حکومت هست، از سوی وکلا هست و خیلی از مقام های مسئول ارگان های امنیتی هم به جای تامین امنیت تلاش میکنه خاکپوشی شود.
اما مقامات محلی غزنی میگویند که هیچ فرد ملکی در نزد مخالفین دولت گروگان نیست، اما ممکن است شماری از باشندگان محل که بین خودشان دعوا دارند توسط طالبان در ولسوالی قره‌باغ جلب شده باشند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید
چند روز مردم از حراس مخالفان را فهمت کنده نمیدانه شما خوشبخت کنه که دو سال یعنیگوری بزرگان قومی و رسوله قرباخ مقابل حل شد و مراتب فکرهی در قسم مخالفان گروز مرور داشتن و حضور داشتن و باشنده های او قراجات هم تعهد کتبی با حکومت و همچنان مردم مراتب تعذرداد کردن که به هیچ صورت اونها مخالفان اجازهی رو نخواد که مردم آزار آزاد بکنن.
سخنگوی والی غزنی میگوید که آنان آماده است تا مشکلات مردم را شنیده و به آن رسیدگی کنند و به هیچ شخص و گروه اجازه مسدود کردن شاهراه نمبر 1 یا شاهراه کابل کندهار را نخواهند داد. غزنی از ولایت نارام افغانستان است که طالبان مسلح در ساحات مختلف آن حضور گسترده دارند، اما طالبان هنوز در مورد گروگانگیری افراد ملکی و اخذ مالی از مردم به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولسی جلوی افغانستان نزد حکومت میخواهد تا به خاطر رفع نگرانی ها در خصوص انتخابات آینده راهکاری را که برای برگزاری انتخابات ولسی جلگه و شوراهای ولسوالی ها در پیش دارد باید با مردم شریک بسازم. معاون دوم ولسی جلگه در نشست عمومی روز شنبه گفت که با طرز العمل و تشکیلات فعلی که حکومت میخواهد انتخابات را برگزار کنه یک امر ناممکن به نظر میرسد. ای در حالی که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگه که حکومت، جامعه جانی و کمیسیون مستقل انتخابات باید به گونه مشترک در حل مشکلات فراراه انتخابات تلاش کنند. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش میده.
ولسی جرگه افغانستان میگوید هرگاه چگونگی برگزار انتخابات آینده مردم در روشنی قرار داده نشوند، هر مسئولیت بدیان متوجه حکومت خواهد بود. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را به عهده داشت گفت که مردم نسبت به برگزار انتخابات آینده تشویش دارند.
ملی شورا همیشه به
انتخابات میگوید شورای ملی همیشه در امور انتخابات بی‌طرفی خود را نشان داده است، اما خواست ما از حکومت این است که مردم از ما سوال دارند با طرز عملی که ما از حکومت می‌بینیم که میگوید با تذکره های ورقی انتخابات میکند و یا با این گونه تشکیلات، این ناممکن است. مسئولیت این همه به دوش حکومت خواهد بود، نه به دوش خانه ملت. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری تاکید کرده است. برخی از ولسی جرگه نیز تا حال چندین بار روی موضوع انتخابات تماس گرفته و از کندی کارها از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه انتقاد کردند. خواستیم نظر حکومت را در مورد خواست ولسی جرگه بگیریم، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آن را موضوعات تکنیکی خوانده و مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میداند. برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها یکی از موضوعات داغ است که برای علاوه شورای ملی شماره از نهادها نیز نسبت به برگزاری آن شک و تردید داشته و میگویند ممکن این انتخابات به وقت تعیین شده آن برگزار نگردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در کارهای مربوط به انتخابات کند عمل میکنند.
با توجه به کارهای خانگی که در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان وجود داره، هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ موارد کمکی و حمایوی انتخابات، چون امنیت، بودجه، انتقالات و لوجستیک، این همه ما را به یک مورد متعقل می‌سازد که انتخابات در تاریخ که اصلا کمیسیون انتخابات اعلان شده شاید ممکن به نظر نرسد.
اما گلاجان عبدالبدی سیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که کارهای انتخابات از این کمیسیون به صورت درستان و پیش میرود.
تصمیم ما واضح و روشن است. تاریخ انتخابات اعلان شده. تمام پلانهای عملیاتی، بودجوی و طرح انتخاب ثبت نام رای دهندگان تهیه شده.
کمیسیون مستقل انتخابات 16 سرطان سال 1397 را تاریخ برگزاری انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده است. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا تشویش های مردم و وکلا را بجا خوانده سفارش میکند که برای پیشبرد کار و رفع مشکلات موجود فراراه انتخابات باید حکومت، جامعه جهانی و کمیسیون مستقل انتخابات روی یک مکانیزم دقیق کار کرده و مردم را از پیشرفت ها و مشکلاتشان در جریان بگذارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. حکومت چین و حکومت ترکیه بار دیگر بر روند مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلیان تاکید کرده و گفتند که از رای حل دو دولت جداگانه اسرائیل و فلسطین حمایت میکنند. این در حالی است که محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین با تاکید بر رد تلاش های صلح آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته تا نقش خود در روند صلح شرق میانه تشدید ببخشند. در این مورد سید عزیز الرحمن گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین دیروز پس از یک دیدار با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت که او بعد از این طرح‌های ایالات متحده برای صلح شرق میانه را نخواهد پذیرفت. آقای عباس دلیل این امر را تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیثیت پایتخت اسرائیل خواند. رئیس اداره خودمختار فلسطین همچنان از فرانسه و در مجموع از اروپا خواست که یک نقش قویتر را در تلاش‌های صلح شرق میانه در عوض آمریکا ایفا کنند.
نحن نريد السلام مع اسرائيل اولا.
ما خواستار صلح با همسایه خود اسرائیل هستیم تا بتوانیم همه در صلح زندگی کنیم. زمانی که یک توافق صلح میان ما و اسرائیل صورت گیرد و صلح تامین گردد، 57 کشور اسلامی مشتاقانه یا غیر مشتاقانه رابط خود را با اسرائیل تامین خواهند کرد.
آقای عباس این سخنان را ساعت‌ها پس از آن بیان داشت که به روز پنجشنبه از جمع 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 128 آن در یک نشست اضطراری مجمع عمومی آن سازمان از یک فیصله نامه حمایت کردند که از سوی ترکیه و یمن و با حمایت از فلسطین تصویب شده بود. از جانب هم حکومت چین بار دیگر با دو دولت جداگانه اسرائیل و فلسطین که شرق بیت المقدس پایتخت فلسطین بوده و مرزهای آن مطابق با سال 1967 باشد تاکید کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین در یک دیدار با نمایندگان رئیس اداره خودمختار فلسطین اختلافات میان اسرائیل و فلسطین را ریشه تنش در شرق میانه خواند و گفت که بدون حل موضع فلسطین صلح در شرق میانه ناممکن خواهد بود. تعداد از مدافعین صلح میان اسرائیل و فلسطین نیز در یک سمپوزیوم دو روزه که با ابتکار کشور چین تدویر یافته بود، تنش بین اسرائیلیان و فلسطینیان را منبع اصلی مشکلات در شرق میانه خواندند.
با وجود آن که این یک نشست مدنی است، اما به تمام جامعه جهانی این پیام را می رساند که اکثریت فلسطینی ها و اسرائیلیان از روند صلح، رای حل دو دولت جداگانه و تفاهم سیاسی میان فلسطین و اسرائیل از طریق مذاکرات حمایت می کنند.
در این حال قصر کرملین نیز خبر داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتند که مشترکاً از به وجود آمدن یک دولت مستقل فلسطین حمایت میکنند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، حالا هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا قبل از اینکه به قدرت هم برسه بر ضد رسانه‌های خیلی مهمی کشور خصومت خود اعلام کرده و اونا را به شایعه پراگانی و نشر خبرهای جعلی در مورد خود متهم کرده بود. این اتهامات دونالد ترامپ بر رسانه‌ها سبب شده تا در میان آفریقاییان در مورد صداقت و اعتبار اخباری که به اونا میرسه تفرقه بیفته. این کار همچنان در کشورهایی که دارای مطبوعات آزاد نیستن هم تأثیرات خود داشته. پیتر هلن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش داره که برگرداننده دریور عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ برخی از رسانه ها را منبع تفرقه در کشور میداند.
If you want to discover the source of the division in our country.
هرگاه می خواهید سرچشمه تفرقه را در کشور دریابید، به خبرهای جعلی توجه کنید که از طرف رسانه های دغل به نشر می رسد. آنها به جای گفتن حقیقت اعتبار می گیرند و با آنها مراجعه صورت می گیرد.
رئیس جمهور از آنچه خوشش نمی آید با آن برخورد می کند. او از زمانی که به قدرت رسیده است تا حال 180 بار خبر جعلی را در پیام‌های تویتری خیش به کار برده است و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعدد خیش آن را تکرار کرده است. فعالان آزادی مطبوعات می‌گویند این استراتژی ترامپ تأثیرات خیش را داشته است. تام روزنتل از اینستیتوت مطبوعات آمریکایی می‌گوید:
او خیلی مشتاق داشتن تویتر است تا از سازمان‌های خبری آن را نقل کنند و روی آن تبصره‌ها بکنند. از این سبب او از یک لحاظ در این کار خود ماهرانه عمل می‌کند. او از همان رسانه‌ها به خوبی استفاده می‌کند. اما او در برابر همان رسانه‌های به‌زودی مشتعل هم می‌شود که او آنها را متهم به نشر خبرهای جعلی می‌کند.
رسانه‌های مهمی که از حملات بر صداقت و راستیشان حیرت زده شدند در صدد برآمدند تا از شعارها و اشتهارات استفاده کنند که مثال آن نشر سیب از سوی CNN است که می‌خواهد از این طریق از خود دفاع کنند. گروه‌های ناظر مطبوعات می‌گویند که رهبران خودکامه در جهان از ترامپ دنبال روی می‌کنند. کورتنی دارچ از کمیته حمایت از ژورنالیستان می‌گوید:
ما شاهد این هستیم که از خبر جعلی در فیلیپین، روسیه، چین و مصر استفاده شده و از آن برای سرکوبی مخالفان خیش و بی‌اعتبار جلوه دادن ژورنالیستان استفاده می کنند. ما در چین مشاهده کردیم که گفته می شود بالاخره ایالات متحده متوجه آن شده است که ما آن را دائم می گوییم و آن چیزی است که ما نمی خواهیم در اطراف و اکناف جهان دیده شود.
رن زیان لیانگ یکی از مقامات امنیت سایبری چین در این اواخر از خبر جعلی در درجه بندی کشورها استفاده کرده است که در این کشورها آزادی اینترنت وجود ندارد.
حتی کشورهای مانند ایالات متحده و اروپا از خبر جعلی در مطبوعات تذکر میدن. ما چگونه میتوانیم با چنین معضله مقابله کنیم؟ ما همه این مشکل را داریم.
این مشکل در حال گسترش است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گزارش های تخطی از حقوق بشر را در مورد قتل در زندان های نظامی در این کشور خبر جعلی می داند. رهبران مستبد مانند پرایت چان اوچا در تایلند، تا هونسن در کامبودیا، تا نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا همه از اصطلاح خبر جعلی استفاده کردند. سنگاپور حتی در نظر دارد تا در سال آینده قانونی را به ارتباط خبر کذب به تصویب برساند. مارگ واکس ایون از گزارشگران بدون سرحد می گوید:
این کار سبب می گردد تا این نوع رهبران تشویق شده و فکر کنند آنچه را آنها انجام می دهند قابل قبول است و می توانند خود را تبرئه کنند و حکومت آمریکا نیز به کار آنها کار نداشته باشد.
ترامپ چندین تن از رهبران مستبد را در قصر سفید پذیرفته است. او از رجب طیب اردوغان به حیث دوست استقبال کرد با آنکه او تعداد از ژورنالیستان را زندانی کرده است. کمیته حمایت از ژورنالیستان می گوید تعداد ژورنالیستانی که در سال 2017 زندانی شدند بی سابقه می باشد.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری دری رادیو آشنا که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا تا ساعت 10 شب به صورت زنده نشرات خود ادامه میده. شنونده رادیو آشنا باشید.